أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، و نصلی و نسلم علی البشیر النذیر السراج المنیر العبد المؤید الرسول المسدد ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه حتی یمیز الخبیث من الطیب. گر عشق تو در قلب بشر خانه بگیرد، گنجیست که جا در دل ویرانه بگیرد. عشق تو زهر کس که خریدار غم توست، اول دل او بابت بیعانه بگیرد. نگذاشت فداکاری تو سنگر دین را، با زور و ستم زاده مرجانه بگیرد. چون زینب تو کیست که در قید اسارت، چون زینب تو کیست که در قید اسارت، دست همه اطفال تو مردانه بگیرد. امشب شب زینبه. چون زینب تو کیست که در قید اسارت، دست همه اطفال تو مردانه بگیرد. اما حیف است که ای زینت دامان پیمبر، بر نیزه سرت گرد غریبانه بگیرد. تازه را افتاده بود می آمد تو مسجد، می دید پیامبر وارد مسجده، خودشو می رسون پا منبر، از پله ها می آمد بالا، پیغمبر حسینشو در آغوش می گرفت. مردم این حسین منه، احب الله من احب حسینن. حیف است که ای زینت دامان پیامبر، بر نیزه سرت گرد غریبانه بگیرد. حیف است از آن زلف که زهرا زد شانه، سرپنجه دشمن عوض شانه بگیرد. حیف است که بر بوسگه جد تو احمد، خاک سر و خون روی تو ریحانه بگیرد. همه این شعر یه طرف، این بیت آخریش یه طرف، ویرانه بهانه است که میخواست رقیه یک بوسه از آن چهره یتیمانه بگیرد. ویرانه بهانه است که میخواست رقیه یک بوسه از آن چهره یتیمانه بگیرد. عاشورا گذشت، تمام نشد. 1380 سال از داغ جان گداز ابی عبدالله میگذرد. هر سال شکوه عزای ابی عبدالله از هر سال دیگر بیشتر هست. نهضت ابی عبدالله رو از منظرهای مختلف میتوان ارزیابی کرد. یک منظری که خود سید الشهدا عنایت ویژه روش داره منظر امتحانه. سید الشهدا شب عاشورا آیه امتحان را خواند، سوره آل عمران آیه 179. ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علی. با شعار کار تموم نمیشه. ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علی حتی یمیز الخبیث من الطیب. همه باید خودشون رو نشون بدند. نگاه ابی عبدالله به حادثه عاشورا حادثه یک امتحان بزرگه. این جمله ای را که میخوانم، تحف العقول فی مسیرهی الی کربلا نقل کرده. در بعضی از نقلها هست که در ملاقات با فرزدق فرمود الناس و عبید و دنیا، خیلی ها بنده دنیا هستند، یحوتونه ما درت بهی معایشهم، تا وقتی که بتونن به دین نان بخورن پا دین وای میستن. فاذا محسو بالبلاء قلت دیانون. خوش بود گر محک تجربه آید به میان تا سیه رو شود آن که درو قش باشد. قرآن می‌فرماید از سنت‌های قطعی و بی‌تردید خدا امتحان ولنبلونکم. در دو آیه از قرآن با این تأکید، یکی سوره بقره آیه 155، یکی در سوره محمد صلی الله علیه و آله آیه 21، با سه واژه قرآن مسئله امتحان رو به عنوان یک سنت قطعی مطرح کرده. یکی واژه بلا هست که به معنای امتحانه، یکی واژه فتنه هست. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. مردم فکر کردن با صرف شعار ایمان کار تمام، امتحان میشوند همه. و واژه سوم واژه تمحیص هست که در دو آیه از قرآن آمده. در حادثه کربلا ما سه تا خروجی داشتیم. کسانی در این حادثه جزو مردودی های این امتحان بودند، کسانی در این حادثه تجدید شدند و کسانی هم در این حادثه قبول شدند. این کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا چه روایت نیست، اما روح همه زیارت‌های ابی عبدالله همین دو جمله است: کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا. یعنی یادمون باشه ما هم امتحان میشیم، مراقب باشیم از قبولی‌های این امتحان باشیم، مردود نشیم، تجدید نشیم. در این مردودی ها اون چه گفتنیست، یزید از سران عمر سعد از سران، ابن زیاد از سران، شمر و خولی و اینها هم در این مجموعه می گنجند، ولی مردودی ها همین شیشتا بودن. در رابطه با آمار جنایتکاران کربلا تمام آمارها رو دیدم، دیدم بیشترین آماری که یک مورخ نقل کرده 56,000. الله اکبر، 56,000 به جنگ 72 تن. کمترین آمار هم 6,000 که تذکرت الخواص ابن جوزی نقل کرده. ولی اگر در مجموع بخواهیم ارزیابی کنیم، حد زده میشه که دشمنان بین 20,000 تا 30,000 بودند. در روایت امام صادق است 30,000 کلون یتقرب الالله به دمه. خب ما کمترینش رو فرض کن بگیریم، 6,000 نفر به جنگ با ابی عبدالله آمدن. اینا از مردم کوچه و خیابان بودن، از سران نبودند که ما خیالمون راحت باشه ما مردود نمیشیم. اگر مراقب نباشیم این مردود شدن چه بسا شامل حال ما هم بشود. خب یک گروه مردودی ها بودن، یک گروه هم تجدیدی های این امتحان بودند. من توابین رو جزو تجدیدی های این امتحان می دانم. اینا در مرحله اول باختند، مردود شدند. 4,000 نفر سلیمان ابن سرد رهبر این قیام، روزی که گفت آماده بشیم برای رزم، دید 16,000 نفر اس نوشتن، 4,000 نفر اومدن. 3 روز در نخیله ماند، 1,000 نفر دیگر آمدند. مسیب ابن نجبه به سلیمان گفت جناب سلیمان دیگه بیشتر از این نمیان، یارانتون همین قدرند. خب اینا 4 سال ربیع الثانی سال 65 قیامشون رو شروع کردن و گفتن فقط میخوایم انتقام بگیریم، لا کوفتا نبغی ولل عراق، و واقعا هم تا توانستند انتقام گرفتن. اما تجدیدی بودن اینا. من اصلا یک سوال در جمع شما خوبان در محضر رهبر معظم، من جدا درس تحویل میدم، افتخار میکنم که در حوزه علمیه بنده تدریس سیره اهل بیت رو داشتم. به صراحت میگویم که چارچوبه تدریس رو از این بزرگ قبل از انقلاب آموختم، همین رو دنبال کردم. میخوام محضر شما یه سوال داشته باشم. خب هر کی رسید به کربلا؟ روز دوم محرم بود. خب روز دوم کاری نداشت، حداقل 6,000 نفرن، جنگ رو شروع کنن تموم میشه. چرا ابن زیاد سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم، هشتم، نهم، دهم جنگ آغاز کرد؟ این یه سوال تاریخی است. پاسخش اینه، ابن زیاد نگران کوفه بود که کوفه چه واکنشی در برابر برخورد با سید الشهدا دارند. منتظر واکنش بود. این 7-8 روز هیچ واکنشی ندید. این 5000 نفر، 4000 نفر، اگر 500 نفرشون، 400 نفرشون این 7-8 روز می آمدن دم دارالعماره، تظاهرات می کردن، محکوم می کردن جنایت ابن زیاد رو در برخورد با فرزند پیغمبر، چه بسا تاریخ یه جور دیگه رقم می خورد. مباحث زیبای مقام معظم رهبری در رابطه با خواص اینجا خوندنی است. بفهمن و به موقع عمل کنن. این تجدیدی ها به موقع عمل نکردند، به موقع وارد میدان نشدند و حادثه تلخ کربلا اتفاق افتاد. این گروه دوم یک صلوات بفرستید. گروه سوم قبولی های کربلا هستند که شما رهروان راه قبولی های کربلا هستید. حضورتون در عزاداری های این روزها به خصوص تا سعی و عاشورا نشون میده اگر اون روز هم بودید انشاءالله این نمره قبولی رو میگرفتید. چند گروه در این قبولی ها هستند. یکیش شهدای کربلا هستند. در باب شهدای کربلا اختلاف نظر بسیار زیاده. 228 183 182 141 139 187 78 72 مشهورترین نقله. 72 شهید در رکاب ابی عبدالله، هر که عاشق بر حسین شد منصبی ممتاز دارد، احترامی بس مقدس نزد اهل راز دارد. مکتب عشق حسینی بین که 72 ملت در شگفت از این که 72 تن سرباز دارد. ای بنازم بر چنین هنگی که پیش آهنگ لشگر، همچو اصغر کودک 6 ماهه‌ای سرباز دارد. شهدای کربلا این آمارشون. 17 تن از بنی هاشم، اینا را با حساب میگم، قطعا بنی هاشم اون روز 17 تا نبودند، هزاران بودند، اما 17 تاشون همراه سید الشهدا آمدند. آزادگان کربلا 17 آزاده مرد، بچه، کودک و 9 آزاده از بانوان داریم. چهارم جانبازان عاشورا، 4 نفر جانباز در عاشورا داریم. 1 جانباز سوار ابن ابی خمیر است، 6 ماه بعد از عاشورا به شهادت رسیده. جانباز دیگر عمر ابن عبدالله ابن جابر همدانی است، 1 سال پس از حادثه عاشورا به شهادت رسیده. مرقع ابن ثمامه بلافاصله بعد از حادثه عاشورا بر اثر زخمها به شهادت رسیده. تنها 1 جانباز جان سالم از معرکه برده، حسن ابن حسن مصنع است. ما در حادثه کربلا تنها 1 زن شهیده داریم و این زن شهیده همسر عبدالله ابن عمیر کلبی است. همسرش آمد در پیش چشم دشمن حماسه سرود، خوش به حالت شوهرم، از خدا میخوام به حق بهشتی که به تو داد که در رکاب سید الشهدا به شهادت رسیدی سعادت شهادت در این رکاب را هم نصیبم کنه. شمر جنایتکار گفت این زن را هم در کنار شوهرش به شهادت برسانید. نام او هم ام وهب. ما حدود 15 زن تأثیرگذار در حادثه عاشورا داریم، قبل از عاشورا، بعد از عاشورا، این عاشورا. ما حدود 8 خانواده در عاشورا داریم، 8 خانواده، 4 خانواده از بنی هاشم و 4 خانواده از اصحابند. شنیدنی است که ما شب عاشورا 1 نفر را نداریم که از اردوگاه سید الشهدا رفته باشه به اردوگاه عمر سعد. در یک نقل‌های بسیار ضعیف غیر قابل اعتماد برخی از نقل‌ها هست، اما هیچ ثابت نشده. اما ثابت شده که شب و روز عاشورا 32 نفر از لشکر عمر سعد به سید الشهدا پیوستند. ما فقط عر رو میشناسیم، در حالی که طبق نقل مرحوم سید ابن طاووس و علامه مجلسی 32 نفر شب عاشورا و روز عاشورا به سید الشهدا ملحق شدند. اینا قبولی های عاشورا هستند. چون محفل بسیار ارزشمند است، به خودم اجازه نمیدم طولانی صحبت کنم. لب به حرفم اینه، راز مردودی ها چی بود؟ چی شد مردود شدن؟ راز تجدیدی ها چی بود؟ چی شد که اینها تجدید شدن؟ و راز قبول شدن این قبولی ها چی بود؟ این به نظرم میرسه بحث کلیدی و در حقیقت لب به نتیجه ایست که باید از عاشورا بگیریم. کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا اینجا معنا پیدا میکنه. راز و رمز مردودی ها تجدیدی های کلمه بود، دلبستگی به دنیا، و راز و رمز قبول شدن قبولی ها هم وارستگی از دنیا، اسیر دنیا نبودنه. دنیا علاقه هاست، دلبستگی هاست. این علاقه ها در آدم های مختلف فرق میکنه. یکی علاقش پوله، ما تا میگیم دنیا همه ذهن ها میره به این یکی، این یکیشه. یکیش علاقش پوله، یکیش علاقش کامروایی های جنسی است، یکیش علاقش ریاسته. دلبستگی به دنیا یعنی این که در دوراهی هایی که یک راه به دنیا ختم میشه، یک راه هم به خدا ختم میشه، آدم دنیا رو انتخاب کنه. این دلبسته دنیاست. چه بسا عزیز جوانی آه در بساط نداشته باشه، هیچ، اما در عرصه کام روائی جنسی به باز نمره را بین خدا و دنیا اونو انتخاب کنه. ولی اگر بین خدا و دنیا خدا رو انتخاب کرد، میشه یوسف. یوسف لقد کان فی قصصهم عبرة لأولی الالباب. داستان حضرت یوسف رو قرآن تنها داستانی است که همه داستان یه جا آمده، آخرش میگه عبرت. عبرت یعنی چی؟ یعنی از گذشته عبور کن. یعنی عزیز جوانم، شما هم میتونی یوسف بشی، به شرط اینکه در این دوراهی راهی رو انتخاب کنی که یوسف انتخاب کرد. انه من یتقی و یصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین. افرأیت من اتخذ الهه هواه، سوره جاثیه آیه 23 میگوید گاهی وقتا هوای نفس میشه معبود آدم. اگر آدم در این دوراهی ها دنیا رو انتخاب کنه میشه معبود دیگه. از اون طرف وقد تواضر علی من قررت و دنیا، تو زیارت معتبر اربعین هست، اونایی که به جنگ با سید و شهدا آمدن دلبسته های به دنیا بودن و اونهایی که با سید و شهدا موندن، من کان باذلا فینا محجته موطنا على لقاء الله نفسه فلیرحل معنا. کسی که با دنیا خداحافظی کرد، عشق به خدا او را به صحنه دفاع کربلا کشوند. اینها حالا سه تا مصداق از مصادیق دلبستگی به دنیا رو بگم. یک مصداق دلبستگی به دنیا دلبستگی به بیگانگانه. دلبستگی به بیگانگان از جلوه های دلبستگی به دنیاست. یزید دلبسته سرجون نامسلمون بود. اینکه مدام مقام معظم رهبری خطر نفوذی ها رو بیان میکنن، این سرجون از اون نفوذی ها بود، کاملا نامسلمان بود، تو دستگاه معاویه هم بود، بعد تو دستگاه یزید. او بود که گفت ابن زیاد رو به عنوان فرماندار و استاندار کوفه بگذار و این جنایات را آفرید. نباید ذره ای اعتماد به بیگانگان داشت. هیچ کس مخالف صحبت با اروپایی ها نیست، اما مخالفیم با اعتماد به اروپایی ها. اینا نشون دادن که در عمل از آمریکا جدا شدنی نیستند. قرآن میگه اینا مشکل گشا نیستند، مشکل آفرینند. این تمسسکم حسنتون تسعهم و این تصبکم مصیبتون یفرحو بها. مشکل به شما برسه خوشحال میشن و اگر ببینن گشایشی به شما رسیده، حسنه در اینجا اینه دیگه. بعد قرآن میگه در مقابلشون وایستید، مقاومت کنید و ان تصبروا و تتقوا لا یضرکم کیدهم شیئا. دلبستگی به بیگانه خیری برای این کشور نداشته و نخواهد داشت. از اون طرف دلبستگی به خدا و بندگان خدا، هو الذی ایدک به نصرهی و بالمؤمنین. دلبستگی به خدا، دلبستگی به مؤمنین. مؤمنین همونایی بودن که سید و شهدا اول شب عاشورا از اونا تجلیل فرمود. اما بعد فإنی لا اعلم اصحابا اوفا من اصحابی. دلداده خدا شدن، زهیر دلداده خدا شد، مسلم ابن اوسج دلداده خدا شد و حماسه بزرگ عاشورا را آفریدند. دو، دلبستگی به دنیا یعنی فدا کردن دین و ارزش‌ها در مسلخ هواهای نفسانی، چه هوای نفسانی خود چه هوای دیگران. و من اضل ممن تبع هواه به غیر هدن من الله، قصص آیه 50. بدتر از این آن است که انسان بیاد دینشو فدای دنیای دیگران کنه. قل لا اتبع اهواءکم قد ضللت اذن و ما انا من المهتدین، سوره انعام آیه 56. فلذلک فدع و استقم کما امرت ولا تتبع اهواءهم. این دلبستگی به دنیا همینه. عمر سعد و چی بیچاره کرد؟ به عنوان کسی که مطالعه کردم عرض میکنم، عمر سعد لعنتی ته دلش میخواست حادثه عاشورا بی جنگ تموم بشه. فرستاد پیش ابن زیاد که تمومش کنین، ما یه جوری حلش میکنیم. شمر به ابن زیاد گفت که قبول نکن، الان وقت برخورد با سید و شهداست. عمر سعد تو خانواده‌ای بزرگ شده بود که مناقب مولا علی فراوان نقل میشد، منتها هوای نفس، ریاست ملک ری او را به این جنایت کشوند. اما کربلا جبهه وارستگان از دنیا بود، دینشون رو فدای دنیا نکردن. بریر پیرمرد شب عاشورا با حبیب شوخی میکنه، حبیب میگه امشب شب شوخی است، میگه امشب شب شوخی است. به لقاء الله در رکاب سالار شهیدان ابی عبدالله الحسین علیه السلام میرسیم. این خیلی مسئله مهمی است. راز و رمز مردودیت این است که انسان دینش را فدای دنیا کنه. انتخابات در پیشه. اون چه در انتخابات مهم است، حضور با شکوه مردم و انتخاب آدمهای انقلابی است. این دوتا بسیار مهمه. خیلی مراقب باشیم دینمون رو تو انتخابات فدای دنیای خودمون و فدای دنیای دیگران نکنیم. غیبت همیشه حرامه، تهمت همیشه حرامه، افترا همیشه حرامه. تو انتخابات و غیر انتخابات دلبستگان دنیا تو این امتحانات میبازند. درسی که باید از عاشورا بگیریم آن که دینمون رو در مسلخ دنیا فدا نکنیم. دلبستگان به دنیا به عهدشون وفا نکردند، به عهدشون وفا نکردند. نامه نوشتند به سید الشهدا، بیا ما همه سرباز توییم، گوش به فرمان توییم. اما اون 6000 که حداقل بود همینا بودند. شاید برای بعضی ها قابل تعجب باشه که یک نفر از شام به جنگ سید و شهدا نیامد. همین دلبستگان به دنیا، حجار ابن ابجر، شبس ابن ربعی، اینها آمدن نامه نوشتند. اما وارستگان از دنیا پا عهدشون هستند. مسلم ابن اوسجم نامه نوشت، پا عهدش وایستاد. در آخرین لحظاتش فاومع بیده الی الحسین، به حبیب گفت اگر میخوای وصیت مرا انجام بدی حسین فاطمه را تنها نگذار. عزیزان عاشورایی، عزیزان کربلایی، ما هم این عهد رو با شهیدانمون داریم. ولقد کانوا عهد الله من قبل لا یولون الادبار، قرار نیست عقب نشینی کنیم. دشمن خستگی ملت را میخواهد و به یاری خداوند ملت عاشورایی خسته شدنی نیست. صراحت میگویم میخواهند القا کنند مردم خسته شدند، ولی به اونها میگویم ملت عاشورایی دشمن را خسته میکند و خود خسته نخواهد شد. این جوانها رهرو به راه حضرت علی اکبرند. انا لله و انا الیه راجعون. اسبش ران پیش بابا. بابا چه حادثه ای اتفاق افتاده؟ کلمه استرجاع رو وقت مصیبت میگن. پسرم دیدم منادی صدا میزنه، اینا دارن میرند مرگ به دنبالشون. پرسید بابا جان اولسنا علی الحق، ما بر حق نیستیم؟ فرمود بله پسرم. یه جمله گفت دل بابا رو شاد کرد، دعاش کرد، گفت اذن لا نبالی بالموت. وقتی مسیر ما مسیر حق، بگذار مرگ به دنبالمون بیاد. سید الشهدا دعاش کرد، فرمود پسرم خیر ببینی، خدا بهترین جزایی که هر پدری به پسرش میده به تو عنایت کنه. اونها که دل بسته به دنیایند پای عهدشون وای نمیستند، و اونها که دل بسته به خدایند و دل داده خدایند پا عهدشون وای میستند. و شما از اونها هستید. وقتم تمام شد. از امروز بعد از ظهر دیگه امتحان زینب شروع شد. امروز زینب داغ دیده، زینبی که داغ 20 شهید رو روز عاشورا دیده، باید کاروان داغ دیدگان رو رهبری کنه. زن مگو مرد آفرین روزگار، زن مگو بنت الجلال اخت الوقار، زن مگو خاک درش نقش جبین، زن مگو دست خدا در آستین. از مسلمات اینه که امروز بعد از ظهر از کنار قتلگاه عزیزان خدا رو عبور دادن، یا خودشون خواستن یا دشمن خواسته نمک بر زخم دل عزیزان ابی عبدالله بپاشه. به هر حال زینب مدیریت این صحنه را داشت. زینب باید حماسه بسرایت. روزه زینب امروز اون حماسه بود. روزه‌ای خوند. سید ابن طاووس میگوید همه گریه کردند. دوست گریه کرد، دشمن گریه کرد. حتی نگاه کردم دیدم از چشم شترها هم اشک جاریه. آمد وارد گودال قتلگاه شد. بدن قطعه قطعه حسینش را پیدا کرد. روزه خوند، نشست، گفت وا محمدا، یعنی یا رسول الله، این همون حسینی است که بالا منبر در آغوشش گرفتی. گفتی هر کی حسینم رو دوست داشته باشه خدا دوستش داره. وا محمدا هازا حسینون مرملون به دماء. ببین این حسین غرق خون توست. مقطع الاعضا، قطع اعضا گاهی اینه که دست رو جدا میکنن، پا رو جدا میکنن، ولی بمیرم برات حسین. کوبیدند بدن ابی عبدالله رو. این جمله نحن رززنا صدر بعد از زهری، نه این که کوبیدیم، نه این که خرد کردیم، کوبیدیم بدن ابی عبدالله. مقطع الاعضا مجذور الرأس من القفا. یا رسول الله، این حسینی است که سرش را از پشت جدا کردن، مصلوب الامامت و رضا، نشست کنار این بدن قطعه قطعه. به ابل محموم حتی غذا. عزیز فاطمه با غصه رفتی، شنیدی به خیمه هات میخوان حمله کنند، دریای ماتم بودی، با غصه رفتی. به ابل عطشان حتی مزا. حسین من لب تشنه جان دادی. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.